کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه نوامبر 2016 برابر با 17 آبان ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. با ترانه از شکیلا برنامه رو آغاز میکنیم. نمیدانم.
Oh yeah. چون زلف و گیسو را که جز آن جد و گیسو را نمی دانم برو ای شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را که جز آن جد و گیسو
من تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. ایران و فساد مثل موریانه همه جا ورود کرده است. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، جهانگیری معاون اول روحانی با تاکید بر اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان باید با فکر اقتصادی سازمان یافته و دقیق مدیریت شود گفت از نظر نظام مدیریتی باید در صندوق ذخیره فرهنگیان تجدید نظر شود. جهانگیری با اشاره به برنامه دولت در راستای جلوگیری از فسادی سیستمی گفت فساد مثل موریانه در همه سطوح کشور ورود پیدا کرده است و فرقی ندارد که مربوط به این دولت یا دولت گذشته بوده باشد و هر کس با هر سلیقه دچار فساد شود باید با او برخورد کنیم و متاسفانه از آسیب‌های کشور ما این است که در مقابله با فساد ملاحظاتی صورت می‌گیرد، در حالی که باید مبارزه با فساد به یک عزم عمومی تبدیل شود و با هر کس که مرتکب فساد شد برخورد شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه گاهی عده‌ای موضوعی را بزرگ می‌کنند که بگویند دولت نمی‌خواهد با فساد مبارزه کند و این آدرس غلط دادن است، افسود کسانی که تصورشان این است با این قبیل رفتارها با فساد مبارزه می کنند باید بدانند که این رفتارها خیانت در راه مبارزه با فساد است. البته ما نیز معتقدیم اگر فسادی بزرگ باشد باید به همان اندازه گفته شود، مثلا در مورد اینکه 2.7 میلیارد دلار از پول نفت به فردی به نام بابک زنجانی داده شد و این پول بازگردانده نشده است، پیگیری های لازم انجام می شود. جهانگیری با اشاره به اینکه امروز معوقات بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان است تصریح کرد این معوقات شامل دو گروه می شوند که اکثریت آنها فعالان سیاسی هستند که به دلیل شرایط اقتصادی کشور نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند و ما آنها را مفسد نمی دانیم بلکه به دنبال کمک به آنها برای عبور از این مرحله هستیم، اما عده‌ای هستند که وقتی پول را گرفتند و وثیقه خوب نگذاشته و با زد و بند اقدام کردند و می دانستند که نمی خواهند آن را بازگردانند. آخرین وضعیت آیت الله بروجردیر در زندان اوین. به گزارش خبرگزاری هرانا، آیت الله سید محمد حسین کاظمینی بروجردی، زندانی عقیدتی و بیمار زندان اوین، ظرف دو روز گذشته به دلیل عارضه استخوان درد شدید دوبار به بهداری زندان منتقل شده و بدون درمان مناسب به بند مربوطه بازگردانده شده است. این روحانی منتقد زندانی در 10 سال گذشته همواره با مشکلات پزشکی مختلف مواجه بوده و محروم از درمان مناسب و مرخصی در بند ویژه روحانیت زندان اوین نگهداری می شود. پرسه مشکوک شبکه مافیایی اطراف سفارتخانه ها. سخنگو وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با شرایط ایجاد شده در مورد ارائه ویزا و خدمات کنسولی در برخی از سفارتخانه هایی که در تهران حضور دارند و مشکلاتی که در این چارچوب برای مردم ایجاد شده است گفت، شاهد این هستیم که مردم به دلایل و تقاضاهای مختلفی از جمله سفرهای توریستی، بازرگانی و کاری و دیدار اقوام به سفارتخانه های مختلف در تهران برای اخذ ویزا مراجعه می کنند، اما در همین چارچوب مدتی است که مشاهده می شود که یک شبکه پیچیده در کنار برخی از این سفارتخانه ها فعالیت می کنند. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران صبح دوشنبه در نشست خبری هفتگیش با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر وزیر نفت مصر به ایران گفت، ما از کانال‌های دیپلماتیک رسمی تا کنون خبری در این ارتباط نداشته ایم و تقاضایی درباره این سفر دریافت نشده است و این موضوع پیشتر محصول گمانه‌زنی خبری است که الزاماً دقیق نیست. تبرئه کلینتون از سوی FBI نرخ دلار را بالا برد. رویترز اعلام کرد تصمیم FBI به نفع کلینتون و منع تعقیب وی برای استفاده شخصی از یک سرور ایمیل به تقویت جایگاه این کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا منجر شد و دلار را بالا برد. بازار نیوز گزارش کرد اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اواخر روز گذشته اعلام کرد بر اساس یافته‌های تازه اتهامی علیه کلینتون وجود ندارد. بازار تمایل دارد که کلینتون برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد و هر قدم که به نفع این کاندیدا باشد به تقویت بازار منجر می شود، چرا که مواضع دونالد ترامپ رقیب وی نسبت به سیاست خارجی، مهاجرت و تجارت از نظر فعالان برای اقتصاد جهانی مخاطره آمیز خواهد بود. پس از کاهش ارزش دلار به دلیل تشدید رقابت های انتخاباتی در آمریکا، اقدام FBI به نفع کلینتون ارزش این ارز را 1.2% افزایش داد. ارزش دلار در برابر ین به 104.255 ین رسیده است. ارزش یورو نیز در برابر دلار 0.6% کاهش یافت و از پیشینه 1.1143 به 1.1077 دلار رسید. به گفته ماسافوتی یاماموتو، کارشناس ارشد مؤسسه میزوهو در توکیو، با توجه به کاهش احتمال پیروزی ترامپ، دلار در حال بازگشت به بازار جهانی است. از سوی دیگر بر اساس ارزیابی‌ها، اتهامات و ابهامات نسبت به ادامه روند پیروزی رقبا در انتخابات تا دقایق آخر ادامه خواهد یافت، چرا که بسیاری از برگ‌های برنده دونالد ترامپ ربطی به اتهامات مرتبط با ایمیل ندارد. یکی دیگر از رهبران کردهای ترکیه بازداشت شد. سباهات تونجل رهبر مشترک حزب صلح و دموکراسی نزدیک به کردها در ترکیه به اتهام عضویت در سازمان تروریستی به زندان محکوم شد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، صاحبان سباهات تونجل چندی پیش نیز در راستای تعقیب قضایی مسئولان کرد توسط نیروهای پلیس در استان دیاربکر در جنوب شرق ترکیه بازداشت شده بود. پلیس ترکیه اخیراً چندین تن از رهبران کردهای این کشور از جمله رهبران و اعضای حزب دموکراتیک را بازداشت کرده است. این اقدام آنکارا با واکنش‌ها، انتقادها و سرزنش‌ها در سراسر جهان علیه آنکارا و به خصوص شخص رجب طیب اردوغان مواجهه بوده است. و افشاگری تازه ویکیلیکس علیه بنیاد کلینتون. ایمیل های جدید منتشر شده توسط سایت افشاگر ویکیلیکس نشان داد دختر نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ظاهراً از منابع مالی بنیاد کلینتون برای مخارج مراسم ازدواجش استفاده کرده است. به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه دیلی میل، داگ بند، یکی از معاونین ارشد سابق بیل کلینتون، 42مین رئیس جمهور امریکا و عضو سابق هیئت ابتکار جهانی کلینتون، در چندین ایمیل از چلسی کلینتون شکایت کرده است. در ایمیلی مورخ اول ژانویه 2012 بند به جان پوتستا، رئیس کمپین انتخابات 2016 هیلاری کلینتون، ایمیلی میزند و در آن میگوید چلسی کلینتون تحقیقات داخلی را در خصوص ابتکار جهانی کلینتون و بنیاد کلینتون انجام می‌دهد که تضاد منافع به همراه دارد. هنوز مشخص نیست که چرا چلسی کلینتون درباره بنیاد خانوادگی و تبادلات مالیش تحقیق می‌کرده، اما این ایمیل ها افشا می‌کند که چلسی کلینتون موضوع تحقیقات را به یکی از دختران جورج واکر بوش، رئیس جمهور سابق امریکا گفته و در حقیقت این اطلاعات را در اختیار حزب جمهوری خواه قرار داده که تضاد منافع به همراه دارد. داگ بند در یکی دیگر از ایمیل ها گفت من از طریق یک منبع موثق متوجه شدم که چلسی از منابع بنیاد کلینتون برای مراسم ازدواجش و یک دهه زندگی استفاده کرده است. امیدوارم با او صحبت کنید تا به این کارش پایان دهد. مراسم ازدواج چلسی کلینتون با مارک مزوینسکی حدود 3 میلیون دلار هزینه داشته است، اما مشخص نیست چقدر پول یا کدام منابع مالی از بنیاد کلینتون برای این ازدواج هزینه شده است. و خبر این که بازجویی از آسانج در سفارت اکوادور در لندن. مقامات قضایی سوئد اعلام کردند با آسانج بنیانگذار ویکیلیکس 14 نوامبر در سفارت اکوادور در لندن مصاحبه می شود. به گزارش رویترز از استکهلم، دادستانی سوئد روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد اکوادور درخواست سوئد را برای کمک حقوقی در مسائل کیفری اجابت کرده است و دادستانی از اکوادور این مصاحبه را به عهده خواهد گرفت. به دادستان و همچنین پلیسی از سوئد اجازه داده شده است در این مصاحبه حضور داشته باشند و محتوای مصاحبه را به سوئد گزارش دهند. مقامات سوئد درباره اتهام ارتکاب به تجاوز در سال 2010 میلادی از آسانج سوال خواهند کرد. وی این اتهامات را رد کرده است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه قدیمی با صدای سوسن گوش میکنیم.
خوی نخوی همینه کار زندگی. واسه یاشق جز خوشی از هرچی بگی بخوای نخوای همیه تا این سر نبشه رو پیشونی عاشقان خدا نبشه همش دروغه که نبشتن تو کتابا هر کی که یارش خوشگله جاش تو بهشته تو دنیا عاشق همیشه تنها عاشق جز خوشی هست هرچی بگی
میخوای نخوای همینه کار زندگی واسه عاشق جز خوشی هست هرچی بگی
آقا مصطفی
گوش من و تا همیشه پر از این حرفا بسه نباید بخوریم چو خوب میدونیم عاشق پر از درد و غمه همیشه تنهاست بخوای نخوای همینه کار زندگی واسه این عاشق جز خوشی از هرچی بگی بخوای نخوای همینه کار زندگی واسه این عاشق جز خوشی از هرچی بگی مرغک شادی از منا تو میگریزه دونه دونه عشق غم از چشام میریزه برو خدا پشت و پناه در جا هستی یادت بمونه خاطرت واسم عزیزه نمیمیره عشق ما تا دنیا دنیاست گوش منو تا همیشه پر از این حرفا واسه تنهاست بخوای نخوای همینه کار زندگی حسین یا شیف جز خوشی هست چی بخوای نخوای
ترانه‌ای بود که سوسن در فیلم پنجره اجرا کرده بود. دوستان نازنین، چند وقتی است که یک جنبشی کمپینی به راه افتاده به نام پیش به سوی ورزشگاه ها که این کمپین در تلگرام هم قرار داده شده و نظر چند تن از شهروندان در این رابطه گفته شده که توجهتون رو به شنیدن تعدادی از اونها جلب میکنم. اول سخنان آتنا رو با هم گوش میکنیم که در رابطه صحبت کرده.
سلام، من آتنا دائمی هستم، فعال حقوق بشر و یکی از متقاضیان حضور زنان در ورزشگاه. به نظر این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، به این جهت که ما هم شهروند هستیم در این جامعه، ما هم باید بتونیم از همه امکاناتی که فراهم شده برای آقایون ما هم باید بتونیم استفاده کنیم به صورت آزاد و برابر. و نکته دیگه این که ما هم نیاز به هیجان داریم، ما هم نیاز به شادی داریم، ما هم نیاز به این داریم که بتونیم توی فضاهای بزرگتر انرژی خودمون رو تخلیه بکنیم. ما هم باید حضور داشته باشیم در جامعه. من خودم توی باشگاه انقلاب، توی باشگاه پینتبال کار می‌کردم. اونجا خب همیشه توی این 4 سالی که اونجا شاغل بودم خیلی عذاب می‌کشیدم بابت این موضوع که پینتبال یه بازی پر از هیجان، یه بازی بود که خانم‌ها و آقایون خیلی دوست داشتن، تمایل داشتن که با هم بتونن بیان اونجا خانوادگی بازی بکنن. هیچ مشکلی هم نداشت، لباس‌ها کاملا پوشیده بود، هیچ ایرادی نبود برای اینکه اینها بتونن راحت و آزاد با هم بازی بکنن، ولی هیچ وقت این اجازه رو ندادن. هیچ وقت این اجازه داده نشد که بتونن با هم و در کنار همدیگه اون لحظات هیجان انگیز رو داشته باشن. و حالا این توی عرصه‌های بزرگتر داره اجرا میشه. زنان حق ورود به ورزشگاه‌ها رو ندارن، در صورتی که هستن زنانی که به فوتبال، به والیبال، به ورزش‌های دیگه علاقه دارن و دوست دارن باشن، دوست دارن از نزدیک ببینن، دوست دارن هیجان خودشون رو تخلیه بکنن. و این خیلی ظلمه، این خیلی ظلمه که ما از هر حقی که هستش محرومیم، حق طلاق، حق سرپرستی بچه‌هامون، از همه چی محرومیم. و خب این هم یکی از محرومیت‌های خیلی بدمونه.
بیان مقدسی هم صحبت میکنه.
حضور زنها در ورزشگاه و هر فضای عمومی دیگه بسیار اهمیت داره. چون ما در دورانی زندگی میکنیم که بعد از این همه سال مبارزه برای برابری، دیگه به هیچ وجه نباید با ایجاد تبعیض هر به هیچ جنسیتی رو برای حضور و بروز اجتماعی منع یا محدود کرد. ما فقط با درک و پذیرش این موضوعات هست که میتونیم خودمون رو انسان اصلی امروز معرفی کنیم.
حیدری هم صحبت میکنه.
در مقایسه با کشورهای مسلمان دیگه، متاسفانه ایران ما جز کم رقیب ترین کشورهایی است که قوانینی رو وضع میکنه که حضور اجتماعی زن رو تا حد خیلی زیادی محدود میکنه. این حداقل سهم اجتماعی زنان ماست که به ورزشگاه برن و از این طریق بتونن بخشی از شادی ها و اون هیجانات خودشون رو تخلیه بکنن. متاسفانه ما از یه جامعه مردتبار میایم، یه جامعه پدرتبار میایم که از طرفی معتقده که از دامن زن مرد به معراج میرسد یا زن سهم خیلی زیادی در تربیت نسل آینده ما داره، از طرفی هم با وضع قوانین خودساخته حضور زن را از چارچوب مستطیل سبز و آبی ورزشگاه ها به چارچوب خونه و آشپزخونه محدود میکنه. به چه دلیل؟ به یه دلیل خیلی واهی. ما نمیتونیم هولیگانیسم درون خودمون، آشوبگری درون خودمون رو کنترل کنیم. به جاش میام یه سری قوانین خودساخته، خودخواهانه و دور از انسانیت رو ایجاد میکنیم، وضع میکنیم و زنان رو مقید و مرزن به اجرای اونا میکنیم. در آخر میتونم بگم که زن ایرانی قیم نمیخواد، زن ایرانی آقا بالا سر نمیخواد. مرسی.
شاهرخ حیدری کارتونیست هستن. سخنان نیلوفر فرهمند رو هم با هم میشنویم.
من فکر میکنم با طرح سال چرا نباید زنان به ورزشگاه برن بیشتر میشه به نتیجه رسید. چون رفتن زنان به ورزشگاه که حق طبیعی و انسانی اوناست. مطابق اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت، اهم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. ولی مشروط به وجود یک شرط اساسی در پایان که همه چیز رو تغییر میده، با رعایت موازین اسلامی. همین یه جمله تفسیرپذیر کافیه تا باعث بیشتر شدن نابرابری و بی‌عدالتی بشه. البته نباید فراموش کنیم که ریشه خیلی از این نابرابری ها فقط در نقص قوانین نیست، بلکه ریشه در سنت ها و عادت های اجتماعی ما هم داره که تعصبات ما قبل مدرن و سیستم های اجتماعی مردسالارانه رو تقویت میکنه. در واقع اینا دو موضوعی در هم تنیده هست. برای ارتقای حقوق زنان در ایران به حمایت زنان در مقابل بی‌عدالتی به کمک همه انسان ها نیازمندیم. ما باید با جدیت برای تغییرات اساسی تلاش کنیم.
در رابطه توجه رو جلب میکنم به صحبتی که مارتینا ناوراتیولا، بزرگترین قهرمان تنیس زن در تاریخ، بیان کرده و دفاع کرده این بزرگترین ستاره تاریخ تنیس جهان از حق زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه ها. مارتینا ناوراتیلووا، بزرگترین قهرمان تنیس زن در تاریخ و کسی که نزدیک به 7 سال متوالی در رنکینگ جهانی شماره 1 بوده است، در فروم فرصتها در ورزش در 22 مهر 1195 از حق زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه دفاع کرد. من هم مانند نلسون ماندلا معتقدم که ورزش قدرت تغییر دادن دنیا را دارد. من فکر میکنم ما همه چنین اعتقادی داریم. ما شاهد بودیم که این اتفاق افتاده است. من معتقدم که ورزش باید امن و در دسترس همگان باشد. من معتقدم که زمانی که ورزش امن و در دسترس همگان نباشد، این مسئولیت ماست که کاری برایش انجام بدهیم. چرا که اصول ورزش همانطور که در اساسنامه المپیک هم آمده است، باید مبلغ و در جهت دفاع از حقوق بشر باشد و اگر زنان به طور سیستماتیک از دسترسی به رویدادهای ورزشی و ورود به استادیوم‌ها محروم می‌شوند، باز هم این مسئولیت نهادهای ورزشی است که کاری بکنند. من معتقدم میزبانی این رویدادهای ورزشی بزرگ یک افتخار بزرگ است و نه یک حق، و اگر کشوری می‌خواهد میزبان رویدادهای ورزشی باشد، باید انتظارات نهادهای ورزشی را که افتخار این میزبانی را به او اعطا کرده‌اند برآورده کند. در رویدادهای مانند بازی‌های المپیک، جام جهانی، لیگ جهانی والیبال یا هر رویداد ورزشی دیگری، کشور میزبان باید نشان بدهد که به حقوق بشر، چنان که در اساسنامه المپیک هم آمده است، احترام می‌گذارد. در سرتاسر جهان دسترسی ورزش و جایی که ورزش در آن برگزار می‌شود همگانی نیست. هنوز زنان و دختران ورزشکار تحت قیومیت و فاقد حمایت مالی لازم هستند. هنوز که هنوز است، مقامات رسمی وجود دارند که به زعم آنها ورزش زنان و یا حتی تماشای مسابقات ورزشی جرم است و معتقدند که زنان نباید اجازه داشته باشند دوچرخه سوار شوند و یا تیم والیبالشان را در استادیوم ها تشویق کنند. شما فکر می کنید اگر 2 روز در اینجا کار کنید می توانید مطمئن باشید که به دسترسی همگانی، نه فقط به ورزش بلکه به دسترسی همگانی به حقوق بشر کمک کرده اید؟ بله، ورزش این قدرت را دارد. دیدگاه من دیدگاه مثبتی است که با تجربه شخصی به دست آمده است. من معتقدم که ورزش می تواند این موانع را از سر راه حقوق بشر بردارد. معتقدم که اساسنامه کمیته المپیک مبنی بر ممنوعیت تبعیض حقوق دیگر باشان و تبعیض جنسیتی می تواند به عنوان کاتالیزور به منظور اصلاح و تغییر حتی در بیرون از ورزشگاه ها و سرتاسر جهان باشد. We'll be right back.
باشیم و فقط یک دونه دیوارو شریکم باش شریکم باش شریکم شریک عمر من نیستی بیا هم لحظه باشیم و همین یک لحظه دیدارو شریکم باش شریکم باش شریکم هم بسته برای شور دل بستم غزل خونم نباشم ما به حرفی ساده شادم کن اگه دیدی منو بشناس نمیگم این که یادم کن یه عشق نابسامانو چه سامانی از این خوشتر شکایت نامه دل رو چه پایانی از این خوشتر شریک سقف من نیستی بذار همسایه باشیم فقط یک دونه دیوارو شریکم باش شریکم باش شریکم کنار من بیا با روبرویم با سلامی کن
سخنان دیگه رو با هم باز گوش بدید.
فکر می‌کنم که خیلی پاسخ این سوال خیلی بدیهی به نظر میرسه که جوابش مثبته، یعنی اصلا چرا باید این سوال مطرح کرد که آیا زنان باید به یک فضای عمومی دسترسی داشته باشن یا نه؟ و بدیهیه که زنها باید از همه فضاهای عمومی مثل بقیه آدم‌ها استفاده بکنن، بهشون راه داشته باشن و به خصوص فضای ورزشگاه‌ها به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره، برای اینکه بخش مهم از انرژی و هیجان اجتماعی رو میتونن زنها توی ورزشگاه‌ها تخلیه بکنن، امکان تجربه مشترک در کنار دیگران بودن رو داشته باشن. فکر می‌کنم که این یک در واقع حق مسلمه که از نیمی از جامعه توی فضای کشور ما دریغ شده، یه حق دیده شدن و دیدن و تجربه کردن خیلی هیجان و شرکت در یه رویداد ورزشی، یه همچین چیزی رو اگر که یک بار یک شخص تجربه بکنه فکر میکنم که هرگز فکر نمیکنه که این تجربه نباید تکرار بشه. من خودم شخصا وقتی اولین بار توی ورزشگاه حاضر شدم تازه فهمیدم که میلیون ها زن ایرانی از چه چیزی محروم هستن. بنابراین پاسخ من به این سوال مثبت، حق هر زن ایرانی و دختر ایرانی میدونم که به ورزشگاه بره و توی یک رویداد ورزش شریک بشه.
این صحبت های نایمه دوست داره. سخنان نایمه دوست رو شدید که از بخش سرویس زنان رادیو زمانه بود و با هم با سخنان دیگری میشویم از مهرنگیز کار. توجهتون جلب کنم.
سوال درست
طرح
نشده چون سوال باید اینجور فرق میشه که چرا زنان نباید توی استادیوم ها برای نمایش برای تماشای مسابقات ورزشی برن و این تفاوت میکنه با اینکه سوال اینگونه طرح میشه که چرا زنان باید برن به تماشای مسابقات ورزشی. این خیلی اون حق پیش پا افتاده ایه و آدم حقیقتا متاسف میشه که برای این حق بسیار ابتدایی اونقدر در یک کشوری و در میان حکومت و فعالان و زنان این همه چالش به وجود بیاد، در حالی که من به نظرم میاد حقیقت ابتدایی و ما قانونی هم به صورت خیلی روشن و شفاف نداریم که زنان رو منع بکنه از اینکه به تماشای مسابقات ورزشی نره، کما اینکه قبلا هم می‌رفتن، نه فقط در سالهای پیش از انقلاب، بعد از انقلاب هم کسی راه رو برشون نمی‌بست تا یک مرحله‌ای. به هر حال اینا به نظرم میاد که ابداعات و ابتکارهای زن ستیز هست که یک بخشی از حاکمیت اون رو ترویج میده و تبدیل میکنه به احکام شرعی و بخشی از حاکمیت هم که شاید خودش رو مبرا نشون میده اساسا نه قدرتی داره و نه اینکه اراده‌ای داره برای اینکه این وضعیت رو بهش سامان بده.
سخنان مهرنگیز کارو شنیدید، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق بشر. مریم هم از ایران پیامی دادند که برای آزادی باید بها پردازیم و زنان ایرانی نترسید. صحبتاشو میشنویم که در حالی که قدم میزده در یه فرصتی این صحبتها ضبط شده.
درود، مریم هستم از ایران. جدیدن ایسری صحبتهایی شده در رابطه با اینکه میگن حجاب دغدغه زنای خارج از ایرانه، نه زنای داخل ایران. زنای داخل ایران هیچ مشکلی با حجاب ندارن، همشون اوکی هست. خب این افرادی که این صحبت ها رو کردن از دو حال خارج نیست، یا طبق معمول سرشون تو برفه، طبق معمول همه این چیزایی که توی ایران اتفاق میفته و میخوان یه جور دیگه جلوش بدن، اینم دارن یه جور دیگه جلوش میدن. اینکه اصلا این افراد داخل ایران نیستن، خبر از اتفاقای داخل ایران ندارن. خب حالا ما از این دلواپسانی که همیشه در صحنه حضور دارن یه سوال دارم. اگر واقعا حجاب دغدغه زنای تو ایران نیست، پس این همه گشت ارشاد واسه چیه؟ این همه هزینه‌ای که در سال میذارن برای یه همچین نهادی و این همه افرادی رو میذارن، این همه هزینه واسه سر کار اومدن این افراد میدن که بیان در سال طبق آمار خودشون میلیون ها نفر رو بگیرن و حتی استشون دادگاهی میشن، یعنی اینکه چندین بار گرفته شدن. اینا این گشت ارشاد واسه چیه پس؟ اگر هیچ مشکلی نیستش. من از همه زنهایی که با این قضیه مشکل دارن و ناراحتشون میکنه، این حجاب اجباری ناراحتشون میکنه. من ازشون خواهش میکنم، از همین ایران خواهش میکنم ویدیو اعتراضشون رو پر کنن و این اعتراضشون نشون بدن، به همه یا دنیا نشون بدن، تا بفهمن که زنهای ایرانی مشکل دارن با حجاب اجباری، مشکل دارن با اینکه براشون تعیین کنی چی بپوشی چی نپوشی. ازتون خواهش میکنم نترسید. ببینید هیچ جای دنیا آزادی رو مفت مجانی نیوردن بهتون بدن. این همه داستانا رو شما بخونید، حتی در کشورهای پیشرفته که الان داریم میبینیم خب قوانین خیلی منصفانه تره برای خانم ها، برین داستاناشون رو بخونید، برین تو اینترنت، برین فیلماشون رو ببینید، نقاله هاشون رو بخونید، ببینید چه مبارزه هایی کردن، چه سختی هایی کشیدن تا الان به این جایگاه رسیدن. پس خواهش میکنم نترسید و فیلم اعتراضتون رو پر کنید و اعتراضتون رو برسونید به همه تا بفهمن که این دروغه. سپاسگزارم. مریم هستم از ایران، بدرود.
بله، باید درود گفت به مریم که عکس هم از خودش نشون داده، کلیپ پر کرده، دیده میشه. و بعد به مریم البته بگم که نگران نباشه، در خارج از کشور تا اونجا که میشه زنان ایرانی سعی میکنن که از حقوق زنان در داخل کشور دفاع کنن. همینجا توجه خود مریم هم جلب میکنم به شنیدن صحبت‌های مسیح علی نژاد که در نشست زنان جهان صحبت کرده و در مورد حجاب اجباری داده سخن داده.
I have to make a decision to go back to Iran and hug my family, my own family, and forget about these families. Because outside Iran, I had the chance to be the voice of those mothers, to be the voice of 57 families who never had the chance to speak out inside Iran. And when the members of European Parliament or female politicians, they go and visit Iran, they never talk about them. So it's not about just interviewing them and forget them and just close the file. It's about empowering them. It's about giving them the power to speak out with not because the government of Iran do not want to hear them, with the government around the world. With, as you know, after nuclear deal and nuclear talk, Iranian government used to call America break Satan. By the way, I used to burn your flag a lot when I was a kid. And Iranian government now talking with their big enemy, but they don't dare to talk with their own people. Of course, people of Iran are really happy about nuclear deal. Why? Because they don't want to be isolated. Because that was just the people of Iran were suffering from sanction. They do not want to be isolated. So the nuclear deal makes them happy. But the main concern is this. They're going to bury the human rights under the nuclear deal. So this is the time when I work with the mothers, when I work with the women inside Iran and I share their story with the rest of the world. I don't want to show the ugly side of my own country to you because I love my country. And I know this is an internal matter. And every time when I want to talk with the people in the West or any country, it breaks my heart because I know that some people might think that why I'm here, I'm showing the ugly part of my own country. And why I'm talking about internal matter with people outside Iran? Because to me, it's not an internal matter. It's about hijab, it's about human rights, and it's about you.
بله، سخنان مسیح علی نژاد رو شنیدید که در پارلمان اروپا هم صحبت کرده بود. با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه دلیدا به اسم ما.
Otra la ra
جولی مامان بود که شنیدیم و یک اطلاعیه یک شب مهتاب با آخرین فرصت گل، شبی با اسفندیار منفرزاده و مینو حمیلی و مهدی اصلانی در گرامی داشته یای تمامی جانباختگان 60 و 67 دهه 60. این برنامه در فولکلور زوریخ برگزار خواهد شد روز شنبه 19 نوامبر از ساعت 19 و 30 دقیقه تا ساعت 22. آدرس اشتفاخر اشتراسه شماره 60 و سالن هست گلبرزال. اشتفاخر اشتراسه شماره 60 804 زوریخ. شماره تلفن 076-342-3119 079-944-2808. تلفن تعدادی از برگزار کنندگان هست که میتونیم باشون تماس بگیرین. این برنامه توسط جمعی از خانواده‌های جانباختگان برگزار میشه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از گروه آبجیز برنامه رو به پایان میرسونیم.
حاضرم واسد جون بدم پای حفظ شرف و آبرود خون بدم خواستم بگم دردت به جونم هموطن دردتو میدونم دستاتو بده به من روش بگم بیا شونه به شونه باسه بقیه همونم بشیم نمونه مشکامون گره مکم و یک زیدار با زور و ناحقی بکنیم بگم خیلی حرفو داشتم ولی شرمنده چون سلیقت فرق داره با مال بنده چم دو سر چیه سر آرمه پرچم چم دو سر چیه سر آرمه پرچم چم زیر شاخ و شونه میکشیم واسه یه هم چم دو سر چیه سر آرمه پرچم چم زیر شاخ و شونه میکشیم واسه یه هم نشونه شیر و خورشیده اون یکی بالاش یه تاجه که سالاست ترشیده یک میگه الله رزمیه همینو بچست اون یکی ولی رم میکنه مثل یه عصب دیگه میگه تشتیگه روی الله تاج فرقی نداره به بلا آرم من آرم تو شرم ما و اونا. ببین چه راحت شده مایه یه نظام. ببین تو رو خدا چم 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 آی دواز برشیه سر آرمه یه پرچم هم وطن چم 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 زیر شاخ و شونه میکشیم واسه یه چم 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 دواز برشیه سر آرمه یه پرچم چم 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 زیر شاخ و شونه میکشیم واسه یه شهدای گمنام این ور درگیر جهر و بسای پوچ و خواب اون ور جای نگاه زنگ زدن رو دره اوی ولی حالا رفتار ما این وریا رو ببی پس چی شد و شوهر گفتار و کردار نی اون پندو اندرزای زرق و برق و شی دلم پاکه همه خوش نیت تو سبزی اما هنوز تو بنده تعصبامون حبزی میسازیمت وطن آره میسازیمت 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 وطن آره میسازیمت